میکنن، گاهی برجسته میکنن، گاهی کوچک نمایی میکنن و گاهی هم کلن بایکوت میکنن یه موضوعی رو. و این ذره ذره کارهایی که حالا ما میشونگه عملیات روانی بیشتر، اینها تشکیل میشه، بردارها هی تشکیل میشن و کم کم فشار میارن، کلن پارادایم یک جامعه ای رو عوض میکنن. همین حرفی که آقای دکتر داودی عزیز فرمودن و کم کم یه جامعه رو به این نتیجه میرسونن که آقا مقاومت نکنید، هر چقدر میتونید سازش انجام میدید و شما میبینید که ارزش ها و باورها تبدیل به ضد ارزش ها میشه و متاسفانه بعضی جاها هم تو کشور ما روی این حوزه تونستن جواب بگیرن. حالا در کنارش نفوذ فردی و جریانی هم مطرحه. مثلا نفوذ فردی میاد چیکار میکنه؟ یه نفر رو میذارن کنار دست افراد مؤثر، به غیر از این که اون افراد مؤثر جامعه دارن رسانه رو دارن میبینن، یه چند نفر رو میذارن کنار دست اینها که همزمان فشار بیاره این بردارها و کم کم پارادایم شناختی اون فرد مؤثر و مسئول رتبه عالی رتبه نظام اونم تغییر پارادایم میده. چه جوری؟ یه مثالی رهبر
جناب جریان دو مرحله‌ای ارتباطات،
بله بله،
یعنی یه بار از طریق رسانه، یه بار از طریق نخبگان.
بله بله، بحث نخبگانی مطرح میشه. مثلا رهبری یه مثالی رو میفرمایند تو این حوزه، میفرمایند که اوایل انقلاب یه فردی بود به نام آقای آسد حسن تهامی، یکی از علما بودن، میگه برای بنده تعریف کرد که سال 1900 تقریبا 20، یعنی الان ما تقریبا 2021 هستیم، 100 سال پیش تقریبا، حالا این اوایل انقلاب برای آقا این قضیه رو تعریف میکنم، یه آقای آسد حسن تهامی گفتش که اون سال 1920 من تقریبا یه جوون، یه طلبه نوجوون فرض کنید مثلا 15-20 ساله بودم، میگه ما خدمت یکی از علمای نجف بودیم که درس میخوندیم، یه خادمی داشت این عالم و این خادم ما همه حسرتش رو میخوردیم، همه طلبه ها حسرت میخوردیم که این چقدر تقوا داره، این چقدر آدم خدوم و با فکر و با تقوایی هست. همیشه بهش میگفتیم آقا شما کار خدمتکاری رو بذارید کنار و شما هم بیاید طلبه بشید و فردا درس و بحث و مثلا یکی از علمای برجسته بشید. همیشه میگفت نه، من افتخارم خدمت به شماست. میگو گذشت تا رسید به اون روزی که ما دیدیم که افسرای انگلیسی عراق رو فتح کردن و رسید به شهر نجف و دیدیم که افسران انگلیسی با اسب و پیاده و این حرفا دارن نجف رو فتح میکنن. دیدم که یک افسر ارشد انگلیسی سوار بر اسب بقیه داره دستور میده که شما از این ور حمله کن، شما فلان فرد رو دستگیر کن، شما فلان جا رو ببن، شما فلان افراد رو دستگیر کن. میگو این دفعه دیدم چهرهش خیلی آشناست. یه دفعه رفتم جلوتر دیدم که ای بابا این همون خادم فلان عالمه و یه نگاهی به من کرد گفتش که آیه آسد حسن آقا چطوری شما؟ میگو اونجا فهمیدم که ای بابا سالهاست کنار دستمون عالم یه آدم افسر انگلیسی گذاشته بودم و خدا میداند که چقدر تغییر محاسبات ذهنی برای اون عالم انجام داده. بعد خدا میداند که شما یه فهمیدیم مثلا طلبه های خوب از کنار دست اون عالم پراکنده شدن بعد از یه مدت و کسایی که سرشون به تنشون نمیارزید و مثلا آدم های سست عنصری بودن بیشتر سمت این فرد اومدن. و این نفوذ فردی میتونه تغییر محاسبات شناختی بده، تغییر محاسبات ذهنی برای اون مسئول بده. آقا میفهمید یه نفوذ هم نفوذ جریانی هست که علارغم این که از ابزار رسانه استفاده کنم، بحث ابزار جذابیت های جنسی و مالی هم استفاده میکنن، یعنی به واسطه جاذبه قدرت جنسی و قدرت مالی شبکه سازی میکنن در جامعه و کم کم پارادایم های شناختی جامعه رو تغییر میدن و شما میبینید که بعضی وقتا یه اتفاقاتی در جامعه میفته که با 10 سال پیش دارید مقایسه میکنید اصلا اینها قابل هضم نیست، یه اتفاقات فرهنگی، گسل های عجیب فرهنگی پیش میاد که با قبل قابل مقایسه نیست و اینها همون اثرات همین نفوذهای جریانی و شبکه‌ای و نفوذهای فردی است که اتفاق میفته.
بسیار ممنونم جناب آقای جوانی.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر میکند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
آقای دکتر داوودی، آقای جوانی به نظریه برجسته‌سازی اشاره میکرد. که در واقع تو نظریه برجسته‌سازی ما میگیم به چی فکر کنیم، توی نظریه چارچوب بندی یا فریمینگ میگیم چگونه فکر کنیم. علوم شناختی کدومشو میگه؟ هر دو رو میگه یا فقط روی به چه فکر کردن داره کار میکنه؟
ببینید، ترکیبی از این هاست که بسته به شرایط هر کدوم اینها یک ذریبی در واقع پیدا میکنه. من این سوال شما رو با یه مثال میبرم جلو. ما یه عبارتی رو داریم بین خودمون میگیم که اینا چرا دارن ملت رو به جون امت، امت رو به جون مردم میندازن. این رو شما دقت کنید، ملت، امت، مردم، علی ظاهر اینا همه یکی هن. یعنی خب همه میشن همین افراد که یه جامعه رو دارن تشکیل میدن. اما فاصله بین انسجام امت با ملت با مردم خیلی متفاوته، اصلا سطوحش فرق میکنه. شما هیچ وقت نمیگید مردم واحده، نمیگید ملت واحده، همیشه در ادبیات های فرامرزون میگیم امت واحده. پس اصلا نگاه در یک سطحی به یک فضای دیگه است. حالا طرف میگه خب آقا چرا اینا ملت رو به جون امت میندازن؟ نه اینکه این آدم چرا به جون اون آدم میفته، منظور این نیست. منظور تغییر درگیری ها در ساحت هاییه که اینها طراحی کردند. پس بنابراین به چی فکر کنی یا چگونه فکر کنی هر کدوم یک مسئله است، اما مسئله اصلی تر اینکه در چه بستری به چی فکر کنی، در چه بستری چگونه فکر کنی.
در واقع علوم شناختی اون بستره رو
احسن برام. یه پله کارو میاره عقب‌تر، یعنی یه خورده مبنایی‌تر به مسئله در واقع نگاه میکنه. من اینو با یه عبارتی ببرم جلو. ما یه کار تحقیقاتی رو انجام دادیم، حدوداً نزدیک به یک ماه طول کشید دکتر، و اون هم این بود که ما 4000 قطعه ویدئو که در اینستاگرام توسط افراد بین 9 تا 37 سال تولید شده بود رو بررسی کردیم. یعنی جامعه عامه، جامعه دیگه، جامعه نیست که بشه روش خدشه وارد کرد. نتایجی که به دست اومد با نتایجی که ما از 1/3 همین جامعه آماری در سال 1391 بررسی کرده بودیم به شدت متغیر بود و متفاوت. بیش از 37 متغیر مستقل شناختی وارد شده بود که قدرت تولید و اقناع برای مخاطب نسبت به دیدن، لایک کردن و کامنت گذاشتن رو ایجاد کرده بود. ما این سرعت رو اومدیم در کشورهای دیگه، کشورهایی که حدوداً یه مشابهت‌هایی هم با ما دارند، پهن کردیم و بررسی کردیم. سرعت شکل‌گیری متغیرهای مستقل در حوزه شناختی برای 100% به هم زدن اون انضباط روایی در جامعه، که من دقیقش رو بخوام بگم تبدیل نگاه فرض کنید ایدئولوژیکی به نگاه سکولاریستی، تشکیل پروتستانیزه کردن خیلی از مؤلفه ها به نسبت سریع ترین کشور در دنیا که دیگه ما میگیم تای فروپاشی و فلان و اینا، 8 برابر بود ظرف 1 دهه. تازه این 1 دهه که دارم عرض میکنم ما خیلی باز گرفتیم موضوع رو. شما اینستاگرام رو نگاه کنید تو ایران 1 دهه نیست که در اوجه، کمتر از 1 دهه، حلوش مثلا 6 سال 7 سالی که در اوج، یعنی 4 سال اول ما میتونیم حتی بگیم نه. خب این چه اتفاقی افتاده؟ اون میگه بیا من بهت بگم تو در چه بستری، حالا هر جوری دوست داری فکر کن، هر جوری که دوست داری عمل کن، ولی چون بستر مال منه پس تمام متغیرها رو من تعیین میکنم. حالا تو هر کدومو خواستی برو یا با هم ترکیب، اتفاقا وقتی میری با هم ترکیب میکنی داری یه ارزش افزوده به بستر من اضافه میکنی، داری یک مسیر به اون مسیر طراحی من برای اختلال داری اضافه میکنی، و ایزن دست و بال من رو به وسعت و قطر جغرافیایی خودت هم داری افزایش میدی. ببینید این یعنی اون نبرده. و حالا نکته جالبش اینجا، شما میبینید راجع به بدترین و زشترین مفاهیم در کنار عالیترین مفاهیم داره اتفاقات تولید محتوا رخ میده. این خیلی اوضاع رو پیچیده میکنه. حالا شما میخوای بیای این مردم رو در حوزه پارادایم رسان، این مردم رو تبدیل به ملت کنید و این ملت رو تبدیل به امت واحده کنید. ببینید خیلی شرایط اصلا متفاوت میشه. اینجا هم ایجاد اختلال درش در واقع وجود داره، هم ایجاد خلأ وجود داره، هم در دستگاه محاسباتی هم در دستگاه طراحی. میبینید ما اوایل انقلاب ما 3 دسته رسانه داریم دیگه در مقابل خودمون، رسانه های مخالفن، رسانه های معاندن و رسانه های معارضن، که آرامون رو ترتیب میگه مخالف و معارض و معاند. دیگه ته مخالفت NITV و پارس تیوی و تپش و اینا بود، این دیگه تهش بود. دیگه مثلا اون آقایی که موش و دم اسمی بس میومد دیگه ته مثلا دیگه عملیات نکته داده جواب
اون دیگه فکر کنم به رحمت خدا رفتن یا هستن هنوز اونا.
والا اگه جایی به بعد ظاهرا میگه رفتن خوب بزیان دیگه معلوم نشه چی شده. خب این دستا رو شما نگاه کنید، اینها قدرت عملیات نداشتن. یعنی شما در تلویزیون مثلا تپش یا انای تی وی یا پارس تی وی ریستارت نمیدیدید که بیاد بره مسجد آتیش بزنه. یعنی این اصلا تو اون فضا قرار نمی گرفت. میاد تبدیل به یک پله میاد بالاتر میشه، در واقع معارض. معارض میاد طراحی عملیات میکنه. حالا این معارض شما میبینید به جای اون انای تی وی سیمای آزادی میاد قرار میگیره، به جای اون رادیو موسکوه حذف میشه، فرض کنید بی بی سی میاد خودش رو تقویت میکنه، از اون طرف رادیو آزادی هم میاد میشه رادیو فرد. یعنی یه لول اینا خودشون رو عوض میکنن. تو این یه لول که دارن عوض میکنن چه اتفاقی میفته؟ شما تو دهه 70 ته تهش یه 5 روز 78 داشتید، اما وقتی این میاد تبدیل به معارض میشه، میشه 88، میشه 8 ماه. ببین چه بستری رو عوض میکنه. حالا این میاد یهو تبدیل به یک کانال میشه، میاد یهو تبدیل به 126 رسانه میشه که میشه قمر اصلی اینا، دیگه خود اینها میاد عبور میکنه، اون وقت میشه 96 و 98 و 1400. پس ببینید چه تغییراتی میاد صورت میگیره. و نکته جالب اینجاست، عامل در هر سه، در هر سه مقطع ما میبینیم که نیروهای مؤثر عمل کننده در داخلن. پس یه تغییری انجام شده دیگه. حالا این تغییر اگر جنس تغییر بر اساس اختلال باشه، شما تو حوزه شناختی یه نتیجه میگیری. اگر ایجاد تغییر بر اساس خلأ باشه، این اصلا یه نتیجه دیگه رو شما میگیرید. حالا بدترین اتفاق اینجاست، شما اختلال ایجاد کنید برای رسیدن به خلأ. بدترین حالتی که اتفاق میفته اینه، طرف قدرت تصمیم گیری رو از دست میده.
مشارکت در انتخابات همیشه یک شاخص بسیار مطلوب مردم سالاری دینی ما بوده. مشارکت که فراتر از انتخابات باعث ثبات سیاسی کشور و مقبولیت جمهوری اسلامی میشه.
لذا من بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است.
اما گاهی وظیفه رسانه‌های بیگانه تغییر مستقیم ذهن مخاطب نیست، بلکه فقط ایجاد شک در باورها و گزاره‌هایی است که مخاطب به اونها یقین داره. در این شیوه نه خبر از توهین، نه تحلیل‌های 100% مخالف شما، بلکه تنها ایجاد یک ابهام برای ایجاد شک. این شگرد رو اصطلاحاً یقین مشکوک میگند. وقتی مشارکت در انتخابات بالا هم بره و همه کارشناسان سیاسی بگن این یعنی جمهوری اسلامی کار کرد داره، این شبکه ها تحلیل هایی میکنند که این یقین رو بشکنند.
در حالی که همگان میدانند که دموکراسی فقط انتخابات نیست، انتخابات قبل از این که مشارکت باید بالا باشه باید رقابتی باشه. دیگه صحبت کردن از دموکراسی و مشارکت رو فکر میکنم بیشتر یه نوع شوخی و اینا هست.
های جوانی، این که آقای داودی میگن که در واقع علوم شناختی در مسیر قرار میده مخاطب یا اون شخص رو، و اون خودش وقتی در مسیر قرار میگیره به اون هدفی که از پیش طراحی شده میرسه، در حوزه نفوذ هم ما میبینیم یک دفعه اتفاق نمیفته. این روند حرکتی به صورت تدریجی در علوم شناختی کمش چقدر میتونه باشه؟ یعنی تو یک سال، دو سال یا کمتر و بیشتر زمان داره؟
بله، خیلی نکته جالبی رو اشاره فرمودی آقای دکتر عروضی. حالا من میخوام یه مثال فرهنگی بزنم، یکی از بحث سیاسی فاصله بگیرم. اینکه نفوذ و تغییر پارادایم های شناختی چقدر تدریجی انجام میشه، خب شما 10 سال پیش رو نگاه کنید، واقعا خانواده به ندرت بود کسی بخواد توی خونه خودش سگ نگه داره. یعنی اگرم سگی چیزی بود برای باقی ویلایی کسی
برای نگهبانی،
برای نگهبانی اصلا یه چیز خیلی نبود که علقه عاطفی به وجود بیاد. بعضی سگهای گرگی میارن توی خیابونها، بعد با زنجیر اینو مثلا با 2 زنجیر گرفتهش، سگم هر لحظه میخواد بره یه دریدگی اتفاق بیفته، میخواد یکی دیگر یه حمله کنه، این با 2 زنجیر گرفتهش. میگم آقا یا خانم محترم، یعنی حواست هست؟ مثلا بچه من داره تو پارک داره میره، من امنیت روانی امنیت جانی نداره بچه من، بعد تازه شاکی هم میشه، میگه که نه به خودم ربط داره فلانه. ببینید چجوری این تدریج اتفاق افتاد که میگم 10 سال پیش اصلا ما همچین موضوعاتی نداشتیم، در اثر یک مکانیزم ناهماهنگی شناختی اتفاق افتاده. حالا دقیقا اینو کار کرده شبکه‌های معاونت قشنگ رو همین کار کردن. سالهاست ما داریم رگ و ریشه‌هاشو داریم میبینیم که طرف رو دارن از فرزند زده میکنن، فرزند آوری رو دارن به صفر میرسونن، بی کلاسی میدونن اصلا چرا من باید بچه دار بشم، این بچه نمیدونم 1000 تا دردسر داره، من نمیتونم تربیتش کنم، محدودیت ایجاد میکنه، آزادیمو از من میگیره، به جاش سگ خیلی ملوسه، ما باید بیاریم سگ داشته باشیم. الان میبینی حتی سلبریتی های خود ما هم متاسفانه درگیر این موضوع شدن، در حالی که اصلا ما 10 سال پیش نداشتیم و در اصل یک ناهماهنگی شناختی اتفاق افتاده و علوم شناختی اومده روی لایه های درونی مغز اینها کار کرده و اثر تدریجی. من یه مثالی خدمتتون عرض کنم.
بفهم.
یه آزمایش انجام شد در غرب، تو یکی از این کافی شاپ ها، دم کافی شاپی ایستادن نظرسنجی کردن از دانشجویی که وارد اون کافی شاپ میشدن، سوال میپرسیدن، میگفتن که آقا یا خانم محترم شما قهوه تلخ میخورید یا قهوه شیرین؟ یعنی الان تو عموم جامعه هم بریم همین سوال رو بپرسیم، اغلب میگن ادعای خوردن قهوه تلخ رو دارن و دوست دارن که قهوه تلخ، نه که دوست داشته باشن، کلاس داره، میگه من آقا قهوه تلخ میخورم بهتر. از همینا سوال میپرسن، اغلبشون هم همینو میگفتن، بودن ما در قهوه تلخ میخورن. یه دوربین مداربسته اونجا گذاشته بودن، این دانشجوها رو که رصد میکردن تا یکی دو هفته که مراجعه داشتن به اون فروشگاه، بعد از این مدت دیدن که اینا که ادعای قهوه تلخ خوردن میکنن، کنار دستشون حتما اگه بطری شکر باشه تا نصف شکر میریزن میخورن، حتما با شکلات میخورن. خب اگر اون صاحب اون کافی شاپ اگر بر اساس نظریات مشتری میخواست بیاد شکر رو جمع کنه، قطعا ورشکست میشد دیگه. ولی ببینید این نشون میده، این آزمایش، که یه چیزی که ما تو ذهنمون داره میگذره با اون چیزی که روی زبانمون هست، با اون چیزی که رفتار میکنیم، بعضن کاملا متفاوته.
من این مثال های زبانی میدونی تو جامعه ما کجا میشه بهتر پیدا کرد؟ توی حوزه روشن فکری.
بله.
طرف حالا میاد با یه تیپ خاصی میاد بیرون، مثلا یه جور خاصی لباس میپوشه، بعد میاد کنار مثلا تو همون خیابون یه جوری سرفه رو، یعنی سینه رو تمیز میکنه میزه بیرون، یعنی شما احساس میکنی مثلا تایان وسط کویری، مثلا یه همچین اتفاقیه بین پوسته و بین درون.
بله.
یه خلعی ایجاد شده که اون اختلاله باعث این خلع میشه. برای همینه جامعه میشود جامعه ظاهری، حالا جامعه باطنی میشه لایه 2-3 به زیر. اتفاقات اجتماعی وقتی میاد سیاسی میشه که میاد یه جایی اثرش رو تو انتخابات میذاره، مهمترین مؤثر اینها کیان؟ مثل سلبریتی ها.
بله. دقیقاً سلبریتی ها.
یه برنامه پخش شد خیلی جالب بود، یه چند تا از نسل های مثلا 4 رو نشوندن، راجع به یکی از بازیگرا ازشون سوال میکنن و طرف گریه میکنه، یعنی اگر صدا رو حذف کنی احساس میکنی مراسم ختم مادرشه یا مثلا مراسم ختم پدرشه، یعنی مراسم ختم بستگانشه. سلبریتی که ندیده، این خیلی جالبه، یعنی ببینید چه اتفاقی افتاده. حالا شما اینو میخوای بیای ببریش به سمت یک فضای دستگاه محاسباتی دقیق، اتوش در میاد.
حالا من یه مثال دیگه رو خدمتتون عرض کنم، این که روی اثر روی لایه‌های ناخودآگاه می‌ذارن. یه آزمایش آقای مارتین نیستروم انجام داده، ایشون از علمای بحث علوم شناختی در بازاریابی هستن، چند تا کار آزمایشی خیلی جنجالی انجام دادن در دنیا، خیلی صداش پیچیده. آقای مارتین نیستروم عده‌ای از سیگاری‌ها رو از سراسر دنیا جمع کردن و اینها رو بردن زیر دستگاه اسکن مغزی. قبلش سوالی از اینا پرسیدن، قبل از اینکه برن زیر دستگاه اسکن مغزی، تو رنجای سنی متفاوت، مخاطبین متفاوت، از کشورهای متفاوت، اومدن تبلیغات ضد سیگار رو به اینا نشون دادن، مثلا تیزرهای ضد سیگار که ساخته شده بود توسط همون کمپانی ها نشون اینها دادن، یا روی پاکت سیگار ها نمیشون سیگار انسان رو میکشد، سیگار سرطانزاست. به مخاطبین که اغلبشون سیگاری بودن سوال پرسیدن که آقا و خانم شما وقتی این تبلیغات رو میبینید چه حسی به شما دست میده؟ این تبلیغات ضد سیگار رو میبینید چه حسی به شما دست میده؟ باعث میشه شما کمتر سیگار بکشید یا بیشتر سیگار بکشید؟ همشون بلا استثنا تو نظرسنجی گفتن این باعث میشه که ما کمتر سیگار بکشیم و این تبلیغات ضد سیگار رو ما میبینیم متنبه میشیم و کمتر سیگار میکشیم. آقای مارتین نیستروم به همراه تیم عصب شناسی و روان شناسی اینا گفتن خیلی خوب، اینا رو بردن زیر دستگاه اسکن‌های مغزی، دوباره مجددا همین تیزرها و پوسترهای تبلیغاتی ضد سیگار رو نشون دادن، دیدن دقیقاً نقطه از مغز اینها داره خون میکشه و بیشتر فعالیت میکنه که مربوط به امیال و هوس است، یعنی دقیقاً قسمتی از مغز اینها داره فعالیت میکنه که باعث میشه که اینها بیشتر حتی سیگار بکشه، یعنی آتش و میل به سیگار کشیدنشون بیشتر بشه. اونجا بود که فهمیدن که بابا آن چیزی که انسان‌ها میگویند، با آن چیزی که تو شناختشون داره میگذره، با آن چیزی که رفتار میکنه کاملا شاید متفاوت بشه و یک اثرات ناخودآگاهی رو اینها گذاشته. و لیسروم نتیجه میگیره، میگه که من نمیگم شرکت‌های دخانیاتی، خب چون می‌دونید مجبور هستن تو خیلی از کشورها که تبلیغات علنی نداشته باشن، ممنوعه. میگه اینا خیلی باهوشن، اومدن خودشون حتی تبلیغات ضد سیگار و ضد دخانیات دارن انجام میدن و طوری توی تبلیغاتشون و از اعلامان‌های استفاده می‌کنن که اینها بیشتر سیگار بکشن، یعنی اون قسمت عمیال و عوضشون بیشتر تحریک بشه. و شما میبینید که این پارادایم ها داره تغییر پیدا میکنه. مردم ما حتما باید یک لایه و گارد ذهنی در مقابل اینها بگیرن، نگن آقا ما میدونیم، من چون دکترم اثر نمیذاره رسانه. نه عزیز دلم، اون اثرات ناخودآگاهی، حالا ما میخوایم بحثشو باز کنیم، علوم شناختی چیکار میکنه رو ناخودآگاه ذهن، یه بحث مفصلی است، ولی قطعا با اهدافی داره ساخته میشه که اثرات خودش رو روی تک تک افراد جامعه خواهد گذاشت. حالا دوزش فرق میکنه، روی یکی بیشتر روی یکی کمتر.
بسیار ممنونم جناب آقای جوانی.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های دکتر هادی اربرزی را به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای محمد جوانی، کارشناس رسانه و علوم شناختی، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. امنیت و توسعه و ضد توسعه در رسانه.
ما در حدود 5 دقیقه وقت داریم، میخوام آقای دکتر داوودی 2:30 یک جمع‌بندی داشته باشه، آقای جوانی هم 2:30. بفرمایید آقای دکتر داوودی.
ببینید، ما در حوزه شناختی وقتی صحبت از امنیت میکنیم، داریم صحبت از یک مؤلفه کاملا پایدار میکنیم. ببینید، امنیت تنها گزاره ایست که اگر شما در عالم همه چیز داشته باشید، امنیت نداشته باشید انگار هیچ چیزی ندارید. امنیت داشته باشید، هیچ چیزی نداشته باشید، میتوانید به دست بیارید.
به خاطر اون پله اول هرم مازلو میشه.
دقیقا. نکته قابل توجه اینجاست. امنیت خریدنی نیست. این یک اصله. بنابراین حوزه علوم شناختی میاد امنیت رو کاری میکنه که شما گران تهیهش کنید. کاری که امریکایی ها بعد از 11 سپتامبر راجع به عراق و افغانستان کردن این بود. امنیتی که داشتند رو تا قبل از اینکه امریکا وارد افغانستان و عراق بشه، بله نمیگیم کشورهای خیلی توسعه یافته ای بودن، اما امنیت خودشونو بومی داشتن،
امنیت نسبی برقرار،
امنیت خودشونو داشتن. آمریکایی ها آمدند امنیت رو گران کردند و به خودشون فروختند. من خاطرم هست امریکایی ها حدودا 23-24 روزه بغداد رو گرفتن، 16 روزه هم کابل رو گرفتن. همین کابلی که شوروی توش مونده بود و عراقی که عمرن کسی میتونست توش وارد بشه. علتش این بود، علت این بود که امریکایی ها توانستن به واسطه رسانه، رسانه هم یک نکته بیشتر اینجا نداره در حوزه شناختی، آینده محتمل رو آورد تبدیل به حال قابل فهم کرد. امریکایی ها تو حوزه رسانه این کارو کردن در بحث شناختی. برای همین احساسی که به مردم دنیا داده شد که امریکا عامل امنیته، در حالی که خودش ضد امنیته، اما در حوزه امنیت، در حوزه ضد امنیت، امنیت رو گران میفروشه، اتفاقی بود که برای همین رسیدیم به جایی که در ایران یه جمله گفته میشه که این جمله آدم نمیدونه باید با چی دیگه، با چه گزاره‌ای تعریفش بکنه، که حتی آب خوردن ما هم منوط و وابست. چرا؟ چون یاد گرفتیم امنیت ارزان قیمت بومی قابل اتکایمون رو تبدیل به ضد امنیت کنیم و طلب امنیت رو از ضدش و گران بکنیم. این یه بستره، یعنی شما همین رو به عنوان یه بستر داشته باشی. این اتفاق نمیفته مگر با نفوذ هم سلولی و هم کلونی و از همه مهمتر بستری که ایجاد میشه. خب این بستر چجوری میاد نهایتا خودش رو میرسونه؟ ببینید، امکان داره بستر در یک مقاطعی انقطاع درش اتفاق بیفته، اما بستر سازان و بستر ساز به هیچ وجه تمام نمیشود. این یه نکته کلیدی است در این حوزه. شاید بی بی سی الان یه مقدار بعضی مواردش فروکش بکنه، اما بی بی سی تمام نمیشود. و هر وقتم که مقارن یک شکستی قرار میگیرن، علل خصوص در حوزه اجتماعی سیاسی، میرن و تقویت روش میکنن، با یه مدل دیگه در واقع برمیگردن. برای همینه که ما عرض میکنیم حوزه علوم شناختی باید متصل باشد به قوه دانش و عملیات در حوزه اجتماعی و سیاسی در یک جامعه. تا نهایتاً وقتی که میخواییم بگیم امت واحده، این مسیر طی این بستر مردم و ملت رو قبلا طی کرده باشیم. در غیر این صورت ما با خلأی مواجه هستیم که مثل فضانوردا فقط داریم توش قوطه میخوریم و معلوم نیست آیا واقعا به هدف میرسیم یا نه.
بسیار ممنون جناب آقای دکتر داودی و جمع‌بندی نهایی آقای جوانی.
خیلی ممنونم. مردم عزیزمون حتما توجه کنن، این رسانه هایی که برای ما شبانه روز دارن برنامه پخش میکنن، قطعا پشتوانه این برنامه ها دست‌اندرکاران و نظریه پردازان و اندیشمندانی از حوزه علوم شناختی نشستن و شما صرفا کالای نهایی رسانه رو دارید میبینید، در حالی که این پشتوانه و عقبه کاملا شناختی داره و دنبال دستکاری شناختی مردم جامعه هستن. من پیشنهادی که دارم اینه که همواره مردم یک گارد ذهنی و یک گارد شناختی داشته باشن و خودشون سبک سنگین کنن و اینطور نباشه که فکر کنن که واقعا اثر ندارد این گونه رسانه ها و این گونه حرف ها، و همیشه اون دستگاه سنجشگری خودشون، دستگاه محاسباتی ذهنی خودشون رو مراقبت کنن که خدای نکرده وارد یک پارادایم شناختی نشن که قبلا متضاد بوده با اون چیزی که فکر میکردن. ما یک بار آقای دکتر ابروزی بیشتر به این دنیا نمیاییم، یک بار بیشتر فرصت زندگی نداریم و نباید این عمر کوتاهی که داریم رو در اختیار کسانی قرار بدیم و گرگهایی قرار بدیم که دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستن و دنبال ضربه زدن به تک تک آحاد جامعه ما هستن. مردم اگر هوشیاری خودشون رو حفظ کنن به خاطر زندگی خودشون، به خاطر عاقبت به خیری خودمون، فرزندانمون، باید بیشتر احاطه داشته باشیم به این بحث ها و اجازه ندیم به هر کس و ناکسی که در وارد قوه شناختی ما بشه و شروع به دستکاری کنه. انشاءالله.
بسیار ممنونم از مهمانان و محترم جناب آقای محمد جوانی و جناب آقای دکتر علیرضا داودی که امروز در میز گفتگویی برنامه ساعت 24:01 در خدمتشون بودیم. از شما مهمانان و محترم و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع امنیت و توسعه و ضد توسعه در رسانه آشنا شده باشید. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم گذاریم با رادیو اربعین.